چهار بعد از ظهر است در ایران. این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر امروز جمعه 8 فروردین ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در مجله بعد از ظهر امروز. در نیم ساعت پیش رو نگاهی خواهیم انداخت به آخرین تحولات مربوط به شیوع کرونا در ایران و در جهان، اما ابتدا اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم روزبه بنهری.
سلام سمیرا و شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه از جان باختن 2378 تن در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. به گفته کیانوش جهانپور در طول 24 ساعت گذشته 144 تن جان خود را با این بیماری از دست دادند. وی با اعلام اینکه طی 24 ساعت گذشته بیش از 2900 تن به این بیماری مبتلا شدند گفت تعداد کل بیماران مبتلا به کرونا در ایران به بیش از 33300 تن رسیده است. وزارت بهداشت آمار افرادی را که در استانهای مختلف ایران به کرونا مبتلا شدند یا جان خود را از دست دادند به تفکیک اعلام نمی کند. بر اساس آمار رادیو فردا تا روز پنجشنبه بیش از 59,000 تن به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در 31 استان ایران بستری شده یا تحت مداوا قرار گرفتند. این آمار همچنین نشان می دهد که 3,036 تن در 31 استان ایران جان خود را از دست دادند. رئیس پلیس راه نیروی انتظامی روز جمعه از جریمه 500,000 تومانی متخلفان تعرفه فاصله اجتماعی خبر داد. تیمور حسینی گفت خودروهای افراد خاطی به مدت 1 ماه در پارکینگ متوقف خواهد شد. به گفته او این طرح از روز جمعه امروز در همه خروجی های استان های ایران اجرا می شود و هیچ شهروندی اجازه خروج از استان خود را ندارد. وی با اشاره به این که به خودروهایی که ساکن تهران نباشند اجازه ورود به این شهر داده نمی شود، از کسانی که به سفر رفتند خواست سریعاً برنامه بازگشت خود را تنظیم کنند. بر اساس طرح موسوم به فاصله اجتماعی، افراد بومی ساکن هر شهر مجاز به ورود به آن شهر هستند و ورود افراد غیر ساکن ممنوع است. همچنین مدارس و دانشگاه تا پایان زمان این طرح تعطیل خواهند بود. به علاوه برگزاری هر گونه مراسم رسمی و غیر رسمی که موجب تجمع افراد شود ممنوع است. در این حال پارک ها، مراکز تفریحی، استخرها و اماکنی که محل تجمع افراد هستند تعطیل خواهند بود. شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین در تماس تلفنی با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود بر حمایت پکن از واشنگتن در مقابله با ویروس کرونا تاکید کرد. آقای ترامپ نیز در حساب توییتر خود با اشاره به این تماس تلفنی از همکاری مشترک دو کشور برای مقابله با این بیماری خبر داد. پیشتر دونالد ترامپ و دیگر مقام‌های ارشد ایالات متحده چین را به عدم شفافیت درباره گسترش ویروس کرونا متهم کردند. به گفته وزیر خارجه چین، آقای شی در این تماس تلفنی تأکید کرد که کشورش با بیش از 80,000 مبتلا به ویروس کرونا به طور شفاف درباره این بیماری عمل کرده است. بر اساس آمار، شمار مبتلایان قطعی به ویروس کرونا در آمریکا تا روز پنجشنبه به بیش از 83,000 تن رسید که از نظر آمار مبتلایان به این ویروس در صدر جهان قرار گرفت. چین با بیش از 81,000 مورد ابتلا به ویروس کرونا در رتبه دوم و پس از آن ایتالیا با بیش از 80,500 مورد در رتبه سوم قرار دارد. در پی افزایش آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در ایران، عفو بین‌الملل در بیانیه خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط زندانیان عقیدتی سیاسی در این کشور شد. این نهاد بین‌المللی روز پنجشنبه در این بیانیه که خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضایی نوشته شده است، با اشاره به نگرانی‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا در زندان‌های ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تمام اقدامات لازم برای مراقبت از سلامت زندانیان را انجام دهند. عفو بین‌الملل در ادامه خواهان آزادی فوری زندانیانی شد که یا در انتظار تشکیل دادگاه بوده و یا در معرض خطر وخامت بیماری یا مرگ ناشی از ابتلا به ویروس کرونا قرار دارند. قوه قضاییه اعلام کرده که برای جلوگیری از شیوع کرونا در زندان‌ها 85,000 زندانی را آزاد کرده، ولی خانواده‌های زندانیان سیاسی می‌گویند این رویکرد شامل حال اغلب این زندانیان نشده است. سمیرا،
خیلی مشکرم. همکارم روزبه بلحری بود با آخرین خبرها. تمرکز ویژه اخبار ما این روزها بر مسئله کرونا، شیوع این ویروس چه در ایران و چه در جهان. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم میتونید مطالب گوناگونتری رو در رابطه با کرونا مطالعه کنید، دانستنی های مهم در مورد این ویروس یا تأثیرات اقتصادی شیوع کرونا نه تنها در ایران بلکه در تمامی جهان. اما بشنویم که در مجله بعد از ظهر امروز چه برای شما خواهیم داشت. بین هفتم تا هشتم فروردین نزدیک به 3000 نفر در ایران به کرونا مبتلا شدند و این تنها آمار رسمی جمهوری اسلامی ایران است. آمریکا چین را هم پشت سر گذاشت. تعداد مبتلایان قطعی در ایالات متحده از 85000 تن هم بالاتر رفت. و نگاهی به هنر تئاتر به مناسبت روز جهانی تئاتر. امیدوارم تا پایان این مجله، تا کمتر از نیم ساعت پیش رو، من سمیرا قرایی و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. در خبرها شنیدید از تازه ترین آمار ایران در رابطه با ابتلا به ویروس کرونا، افرادی که جان خودشون رو در این رابطه از دست دادند و اینکه تنها در یک 24 ساعت یک جهش 3000 نفری در تعداد مبتلایان داشتیم و اینها تنها آمار رسمی وزارت بهداشت است. میدونیم که در هفته‌های اخیر بارها و بارها دولت و وزارتخانه بهداشت بابت ندادن اطلاعات شفاف و درست مورد انتقاد بوده و بسیاری از نهادهای حقوق بشری و حتی سازمان جهانی بهداشت معتقدند که آمار واقعی ابتلا و جانباختگان از آماری که جمهوری اسلامی ارائه میکنه بسیار بیشتره. اجازه بدید همراه بشیم با همکارم محمد زرقامی که اخبار مربوط به کرونا در ایران رو دنبال کرده. محمد، نگاهی بیاندازیم به آماری که امروز و ساعتی پیش وزارت بهداشت اعلام کرد.
همونطوری که خودت سمیرا تو هم اشاره کردی، ما شاهد یک جهش بودیم. این نشون میده که به هر حال با همه تمهیداتی که گفته میشه در نظر گرفته شده، همچنان شیوع کرونا به صورت جهشی داره در ایران پیش میره. اما این برای آماری است که همکاران ما در رادیو فردا گردآوری کردن. این رو هم لازم به ذکره که اشاره بهش بکنیم که این آمار هم برگرفته از گفته های خود مقام های جمهوری اسلامی، یعنی مقام هایی که در وزارت بهداشت فعال هستند، در استان ها فعالیت میکنن یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند. بر اساس آماری که همکاران ما جمع‌آوری کردن که میشه گفت آماریه که تا 24 ساعت گذشته رو در بر میگیره، نزدیک بر 2703 نفر در 31 استان ایران جان خودشون رو از دست دادن و این البته با آماری که تا امروز کیانوش جهانپور اعلام کرد و در ساعت پیش تو هم اشاره‌ای بهش داشتی در لحظه‌ای که منتشر شد آمار، نشون میده که یک فاصله معنادار رو ما داریم. در آمار آقای جهانپور 2378 نفر جون خودشون رو از دست دادن. بله
محمد، چندی پیش اگر خاطرت باشه یکی از مقام‌های ارشد سازمان جهانی بهداشت گفته بود آماری که ایران ارائه می‌کنه احتمالاً 1/5 آمار واقعی است و تعداد مبتلایان در حال حاضر نزدیک به 33000 نفر اعلام شده بنابر منابع رسمی، و اگر این تنها 1/5 آمار واقعی باشه، خب نشون دهنده تعداد بسیار زیاد مبتلایان در ایرانه.
دقیقا همینطوره، چون اگر که ما همین آماری که همکاران ما جمع‌آوری کردن از طریق آمار پراکنده‌ای که وجود داشته رو در نظر بگیریم، 55344 نفر به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در 31 استان ایران بستری شدن یا تحت نظر قرار دادن. خودش نشون میده که همین آماری که جست و گریخته بیان شده متفاوته با چیزی که آقای جهانپور و همکارانشون در وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران گردآوری کردن و ارائه میدن.
محمد، یکی دیگه از مواردی که امروز بسیار خبرساز بوده آغاز ممنوعیت هاست از شب گذشته، از ساعت 12 شب، در واقع میشه گفت ساعت ابتدای بامداد جمعه، ممنوعیت های تازه رو اجرایی کردند. پیشتر صحبت شده بود در 48 ساعت گذشته، اما رسما این طرح از دیشب آغاز شد.
درست میگی سمیرا، این طرح در ابتدا چند روز پیش زمزمش در گرفت که فاصله گذاری صورت بگیره، اما بر سر نامگذاریش هم سمیرا اختلاف نظر وجود داشت. یعنی اختلاف نظر از اونجا بود که آیا این فاصله گذاری جغرافیایی باشه یا فاصله گذاری اجتماعی. یکی از کسانی که در ستاد کرونا بود اعلام کرد که این فاصله گذاری نمیتونه اجتماعی باشه و باید فاصله گذاری جغرافیایی صورت بگیره. دلیلش هم عنوان کرد شبکه‌های اجتماعی، اما سخنگوی دولت گفت فاصله گذاری اجتماعی و نهایتاً وزارت کشور فاصله گذاری اجتماعی رو اعلام کرد. و در اینکه فاصله گذاری اجتماعی قراره چگونه هم صورت بگیره هنوز صحبت‌ها بسیار بود، تا اینکه رسیدن به اینجا که قراره که ترددها و تماس‌ها کاهش پیدا کنه و مسافرت‌های غیر ضروری هم صورت نگیره. ما شاهد این هستیم که از همین امروز که این طرح آغاز شده برخوردهایی صورت گرفته با بسیاری از کسانی که احیانا مغازه‌های خودشون رو باز کردن و جز مشاغلی بودند که مشاغلی حساب نمی‌شدند که باید در این شرایط به کارشون ادامه بدن. ما در ایزه شاهد این قضیه بودیم، همچنین در مریوان شاهدش بودیم. یک نکته دیگه هم که خیلی جالب بود، هیچ اشاره‌ای نشد، بازار بزرگ پرنده فروشان بروجرد پلم شده و اشاره نشده که این بازار که پلم شده حیواناتی که در اونجا هستند چگونه قراره که بهشون رسیدگی بشه. از طرف ما شاهد این هم بودیم که در روزهای گذشته شهروندانی در تهران و دیگر نقاط ایران به گمان اینکه حیوانات میتونن ناقل بیماری باشن، حیوانات خودشون رو رهاسازی کردن یا با حیوانات رفتار بدی داشتن، که این هم خبرساز شده بود در شبکه‌های اجتماعی. اگر فرصت هست من به یک نکته دیدم.
خیلی کوتاه محمد جان، خیلی کوتاه.
فقط این رو بگم که خب جریمه هایی هم در نظر گرفته شده. میدونم که فرصت نداریم صدای حسین قاسمی رو بشنویم که از میشه گفت دبیر امنیت اجتماعی وزارت کشور و در این باره صحبت کرده که این جریمه ها چگونه اعمال خواهد شد. امیدوارم که در بخش‌های بعدی بتونیم
حتما. خیلی متشکرم. همکارم محمد زرقامی بود از طریق خط تلفن. جریمه‌ای که رسانه‌ای شده مبلغ 500 هزار تومان هست برای کسانی که عازم سفر میشن به استان دیگری، که خود همین مبلغ و کم بودن این مبلغ واکنش‌های بسیار زیادی در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته. اما در ادامه مجله بعد از ظهر اجازه بدید بریم صحبت‌های دکتر ثریا سلمانیان رو بشنویم. خانم سلمانیان ساکن تهران هست و برای ما از زندگی روزمره خودش زیر سایه کرونا گفته.
سلام و درود عرض میکنم به همه هموطنان عزیزم در هر کجای این گیتی که زندگی میکنند و سال نو رو خدمت همه تبریک عرض میکنم. امیدوارم سال خوبی پیش رو داشته باشید. من دکتر ثریا سلمانیان متخصص رادیوتراپی اونکولوژی هستم و در ایران و در شهر تهران زندگی میکنم. در مورد حرفه‌ای، خب چون من پزشک متخصص اونکولوژی هستم و بیماران مبتلا به سرطان رو درمان میکنم، حتما باید برم سر کار و بیماران رو ببینم، چون در کنار بحران کرونا بیماری کانسر هم بیماری نیست که ما بتونیم درمانش رو به تعویق بندازیم و خیلی از بیماران نیاز دارن که الان درمان بشن. اصولی که سعی کردم توی محیط کار، تو بیمارستان، مطب و کلینیکی که هستم رعایت بکنیم، خب این که اولا خیلی از بیماران رو تلفنی و از طریق فضای مجازی و واتساپ سعی کردیم به سوالاتشون جواب بدیم و تعداد مراجعه رو به حداقل برسونیم. سعی کردیم در نوبت‌دهی رعایت بکنیم فاصله رو، فاصله بیماران رو، اصول بهداشتی، پوششی، شستشوی دست، پوشش ماسک و خیلی از این چیزها رعایت کردیم. و اینکه حالا اونهایی رو هم که میتونستیم درمان شیمی درمانی یا پرتو درمانی رو به تعویق بندازیم این کار رو انجام دادیم، ولی اونهایی که ضرورتا نیاز به درمان داشتن درمانشون رو با رعایت تمام این اصول سعی کردیم انجام بدیم و تا به امروز این رو قطع نکردیم. خب بعض وقت درمان‌های جایگزین و آلترناتیوی هست که به شکل خوراکی در منزل میشه و مریض رو از راه دور پایش میکنیم. بنابراین این چیزهایی که از نظر حرفه‌ای سعی کردیم رعایت بکنیم و امیدوارم که بتونیم این رو ادامه بدیم. در مورد مسئله اجتماعی و مسئولیت مدنی که تک تک ما داریم، خب من یک سایت و یک کانال دارم که سال هاست این فعاله برای اطلاع رسانی به بیماران و عموم مردم. سعی کردم که از طریق این سایت و کانال اطلاع رسانی رو در این روزها فعال بکنم و اطلاعات رو که لازمه به مردم و اطرافیانم در حد لزوم بدم. میتونم بگم که این کرونا یک بحران غیر قابل پیشبینی بوده که واقعا معلوم نیست که به کجا بکشه و همه سیستم سلامت الان درگیرند باهاش. مشکل بزرگ بهداشتی اجتماعی و اقتصادی قطعا پیش رو خواهیم داشت که شدتش و میزانش غیر قابل پیشبینی هست، ولی همونطور که تاریخ نشون داده تمام بحران ها با تمام هزینه سنگینی که داشتند دقیقا مثل سیم ققنوس که خودش آتیش میگیره و ققنوس جوانی از اون خارج میشه، من فکر میکنم که از دل این بحران با این هزینه متاسفانه بسیار سنگینی که هست در نهایت تغییرات مثبتی خواهیم داشت، از جمله تغییر در نگرش و سبک زندگی مردم، ارتباطات و تعاملات بین فردی، اجتماعی و جهانی. برای همه شما روزهای خوش در سال آینده آرزو دارم و امیدوارم این بحران هرچه زودتر به پایان برسه.
صحبت‌های دکتر سریا سلمانیان رو میشنیدید، ساکن تهران که از روزها و زندگی خودش زیر سایه کرونا با ما گفته بود. اما کرونا در جهان، گفتیم که این ویروس مرز نمیشناسه، نژاد نمیشناسه، زبان نمیشناسه و سایش بر تمامی زمین، کره زمین گسترده شده. نزدیک به 550 هزار نفر در سرتاسر جهان به این ویروس مبتلا شدند و نزدیک به 25,000 تن جان باختند. همراه میشیم با همکارم نازافرین میرزا خلیلی تا نگاهی بیاندازیم به آخرین تحولات مربوط به این ویروس در جهان.
سمیر جان بهت سلام میکنم، همچنین به شنوندگان عزیز. همونطور که گفتی ویروس کرونا در جهان 196 کشور رو درگیر خودش کرده، حتی تعدادی از رهبران و مسئولان کشورها هم به اون مبتلا شدن. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در توییتی دقایقی پیش اعلام کرد که آزمایش کروناش مثبت بوده و الان هم در قرنطینه است. در چنین شرایطی که این ویروس تمام جهان رو گرفتار کرده، کشورها با کمبود امکانات پزشکی روبرو هستند. یکی از اونها حتی کیتای آزمایش تشخیص کرونا یا مراکز انجام این آزمایش هستش. در بریتانیا که موج گسترش این ویروس رو تجربه میکنه، حتی امکان آزمایش تمام کادر درمانی رو نداره که این خودش نگرانی هایی رو از امکان انتقال این ویروس به مراجعه کنندگان یا گسترش اون در میان پزشکان و پرستاران ایجاد کرده. پرسنل بیمارستانی، پزشکان، پرستاران به دلیل اینکه با شمار بیشتری از بیماران سر کار دارن، بیشتر هم در معرض ویروس و ابتلا به کووید 19 هستند. در این حال که کاهش پزشکان میتونه به طور مستقیم بر کیفیت خدمات درمانی هم تاثیر بذاره. در همه کشورهای درگیر با ویروس و کرونا بسته به شمار مبتلایان امکانات کمبود امکانات وجود داره. با توجه به اهمیت تشخیص زودهنگام این بیماری برای قرنطینه کردن بیماران، برخی از رهبران سیاسی کشورها گفتن که از آزمایش‌های معمول ترشح بینی یا نمونه‌گیری از خون استفاده بشه، اما پزشکان خیلیشون میگن که این روش اصلا برای تشخیص کووید 19 دقیق نیست. اما در ایتالیا با بیش از 80 هزار مورد ابتلا و بیش از 8 هزار جان باخته بر اثر بیماری کووید 19، پزشکان و پرستاران میگن که حالا با چالش‌های اخلاقی روبرو هستند، چون با وجود کمبود تخته آی سی یو و دستگاه تنفس مصنوعی ناچارن حالا تصمیم بگیرن چه کسی باید زنده بمونه. تعدادی از کادر درمانی هم در ایتالیا و کشورهای دیگه جزو جان باختگان هستند. بنابراین کمبود ماسک، لباس مخصوص محافظتی برای خود کادر درمانی موجب وحشت اونها از ابتلا به این ویروس یا انتقالش به سایر افراد شده. هجوم بیماران مبتلا به ویروس کرونا به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در ایتالیا باعث نه تنها خستگی جسمی اونها از کار زیاد شده، بلکه بسیاری از اونها رو دچار مشکلات روحی هم کرده. این در حالیه که سایر کشورها از جمله آمریکا که الان داره تبدیل به کانون این ویروس میشه در جهان، میگن که ممکنه رفته رفته با مشکلات مشابهی با اونچه که ایتالیا در حال تجربهش هست روبرو بشن. آمریکا در حال حاضر با بیش از 82,000 مورد ابتلا و همچنین بیش از 1,100 مورد مرگ بر اثر این ویروس در صدر فهرست کشورهایی که با بیماری کووید 19 دست و پنجه نرم میکنن. کارشناسان بهداشتی میگن که احتمال موج دوم گسترش کرونا در چین و کشورهای همسایه اون هم وجود داره. چین هم که این بیماری از اونجا آغاز شد با بیش از 81,000 مورد ابتلا به کووید 19 بعد از آمریکا دارای بیشترین موارد ابتلاست. در همین راست از فردا چین ورود همه افراد خارجی رو ممنوع کرده، حتی کسی که ویزا یا اقامت این کشور دارن اجازه ورود به این کشور نخواهند داشت.
بله خیلی متشکرم. همکارم نازافرین میرزا خلیلی بود با آخرین جزئیات و تحولات از شیوع کرونا در جهان. در حال حاضر ایتالیا با 8200 تن، بیش از 8200 تن بیشترین تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا رو داشته، بعد از ایتالیا اسپانیا و بعد کشور چین هست و بعد ایران اگر که با آمار رسمی بخوایم استناد بکنیم و بعد فرانسه و بعد ایالات متحده. این آخرین آماری هست که از ویروس کرونا منتشر شده. اما امروز روز جهانی تئاتره. بریم بشنویم از شهرام میریان.
با هدف تحکیم صلح و دوستی از راه فرهنگ و هنر میان ملت‌ها و برانگیختن حس همکاری و تبادل اندیشه میان هنرمندان و کارورزان تئاتر، مؤسسه بین‌المللی تئاتر 27 ماه مارس را 59 سال از روز جهانی این هنر پرپیشینه نمایشی نامگذاری کرده و تاکنون چهره‌های سرشناسی نیز مانند آرتور میلر، لارنس اولیویه، پتر برو که داریوفو و شماری دیگر با ارسال پیام روز جهانی تئاتر را گرامی داشتند. مؤسسه بین المللی تئاتر با پیشینه 72 ساله امسال اما از یک کارگردان تئاتر از پاکستان به نام شهید ندیم دعوت کرده برای پاسداشت این روز جهانی در چارچوب پیامی دیدگاه خود را نسبت به وضعیت تئاتر بیان کند. محمد علی بهبودی دانش آموخته رشته کارگردانی تئاتر و بازیگر سینما در آلمان در گفتگو با رادیو فردا درباره چکیده‌ای از این پیام اینطور گفته.
آقای شهید ندیم میگه من اهل کشوری عمدتاً مسلمان هستم که دیکتاتوری های نظامی بسیاری را به خود دیده است. حمله های هولناک افراطیون مذهبی و سه جنگ با هندوستان همسایه که هزاران سال تاریخ و میراث مشترک با هم داریم. امروز همچنان با ترس از جنگ تمام عیار با همسایه برادر و همزادمان زندگی میکنیم. حتی جنگ هسته‌ای، چرا که هر دو کشور اکنون دارای سلاح‌های هسته‌ای هستند. در جای دیگه از این پیام آقای شهید ندیم میگن ساختار محافظه‌کار هنر و فرهنگ را خارج از محدوده پذیرش بازی‌های مقدس خود می‌شمارد. بنابراین عرصه برای هنرهای نمایشی مانند مسابقه دوی بامانه بوده است. در یک جای دیگه از این پیام آقای شهید ندیم میگن تئاتر نقشی دارد، نقشی والا در نیرو بخشیدن و بسیج کردن بشریت برای بالا کشیدن خود از هبوطش در مغاک. ایشون نام این پیام رو نوشته تئاتر به مثابه یک معبد. البته در ایران هم پیام‌هایی داده میشه هر سال، که امسال آقای اکبر زنجانپور هنرمند با سابقه تئاتر این وظیفه رو به عهده گرفتن و ایشون هم گفتند که هنرمند تئاتر هیچ بایدی را بر نمی‌تابد. هنرمندان تئاتر با ایجاد در این چرخ و گردش روزگار هر فضای ذهنی آغازگر کشف رازهای زیادی می‌شوند و ایشون به همین مس مسئله توجه داره که هنر تئاتر باید آزاد باشه و زیر هیچ قید و بندی نمیره.
آقای بهبودی که در گفتگو با رادیو فردا درباره دو پیام روز جهانی تئاتر میگفت، خود به عنوان کارگردان تئاتر یک نمایشنامه آلمانی به نام در رویاهایت بمان را در دست دارد که در آن 9 بازیگر آلمانی ایفای نقش می کنند. تمرین این نمایش در حال حاضر به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا متوقف شده و قرار است این اثر نمایشی پس از رفع بحران کرونا در ارنست تئاتر شهر هامبورگ به صحنه رود. شهرام میریان، رادیو فردا.
بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
من می‌خواستم بگم که ما باید جور این دولت رو بکشیم، دولتی که باید جلوی پروازه ماهان رو به ایران میگرفت، باید بعدش اگه این اشتباه کرد باید قوم رو قرنطینه میکرد، اگه قوم رو قرنطینه نکرد باید شهرها رو قرنطینه میکرد. ما الان جور این بیکفایتی این دولت رو باید ما بکشیم. ما کاسبا الان مغازه‌مون رو تعطیل کردیم، ما چک داریم، قرض داریم، اجاره خونه داریم، اجاره مغازه داریم، نمیدونم باید چیکار کنیم. صدای ما رو لطفاً برسونید، به همه برسونید صدای ما رو، ما گرفتار شدیم اینجا.
آقای خامنه ای گفته که لشکر دشمنان جنی و انسی. میخواستم آقای خامنه ای بگم آقای خامنه ای جن شما رو دید گفت بسم الله.
ببینید تجربه به ما ثابت کرده، حالا من هیچ سنمی هم با جمهوری اسلامی ندارم، ولی تجربه ثابت کرده که همین پزشکا که تشریف بیارن ارتش آمریکا و به قول معروف سیستم جاسوسی آمریکا، اونو هم باشون میان تو این مملکت. 4 تا دانشمند و دکتر و فلان و اینا باشه، باز اسرائیل اونا رو هم ترور میکنه. نتیجه خوبی ما نگرفتیم تو این مسائل.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما بشنوید از یک توییت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دقایقی پیش توییتی رو کرده، بخشی از روزنامه گاردین رو ری توییت کرده. در این بخشی که روزنامه گاردین منتشر کرده اشاره شده به صحبت‌های فردی به نام سیروس عسکری که در آمریکا زندانی است و او گفته که وضعیت در زندان‌های آمریکا بسیار بد هست و او می‌ترسه که مبتلا به کرونا بشه. آقای ظریف این توییت رو منتشر کرده و اشاره کرده به این که چندین و چند دانشمند ایرانی در آمریکا به گروگان گرفته شدند بدون اینکه اتهاماتشون ثابت بشه و خواستار اون شده که این افراد رو آزاد بکنه. این در حالیه که در ایران فردی به نام احمد رضا جلالی زندانی است که دو تابعیتی است و مدیر بحرانه و در رشته پزشکی بحران یکی از افراد شناخته شده در سطح جهان هست. چند روز پیش کمیته‌ای به نام کمیته دانشمندان نگران نامه‌ای نوشت به آیت الله خامنه‌ای و از آیت الله خامنه‌ای خواست که آقای جلالی رو آزاد بکنه تا در شرایط فعلی به داد مردم ایران برسه و میتونه آقای جلالی در مقابله با بحران کرونا کمک بکنه به مردم ایران. نامه‌ای که از آیت الله خامنه‌ای بی جواب ماند و حالا آقای ظریف مدعی است که دانشمندان ایرانی بدون اتهام در آمریکا زندانی هستند و خطر ابتلا به کرونا دارند، در حالی که زندانیان سیاسی و عقیدتی بسیاری هم در ایران زندانیان و بسیاری از نهادهای حقوق بشری نگران وضعیت سلامت اونها هستند.
با آغاز بهار فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر می کند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
خب به پایان مجله بعد از ظهر امروز هشتم فروردین میرسیم. فقط اجازه بدید یک بار دیگه آمار مبتلایان قطعی به ویروس کرونا رو در ایران اعلام بکنم. در 24 ساعت گذشته تعداد مبتلایان 2926 نفر اعلام شده و 144 نفر هم جان باختند. تا بعد.